امروز بسیاری به فکر اینه که پسا مدرن هستن از آینده نگری صحبت میکنن. آیا این معرفتی که آینده را که دور زمانی را میتواند ببیند، این چه معرفتی است؟ این مسئله است که فرهنگ ایران اصلا با این اندیشه آغاز شده است. بینشی بوده است که بتواند از درون خودش مکان دور، آینده دور و آنچه در دور می هست ببیند و پیشتر ببیند و خطر را و نیکی ها را بتواند حدس بزند و گمان بزند. اساسا معنای کلمه دین بینش از دور با یک چشم، با یک دید بوده است که این به این مسئله سپس خواهیم پرداخت. ولی مسئله تنها دیدن آینده نیست، مسئله رفتن به آینده است. حالا ما آینده رو دیدیم، باید به آینده برویم. در کتاب همگام هنگام یک پاره می آید به نام رفتن به آینده. انسان نمی تواند به خودی خود به آینده انتقال یابد. همونسان که زمان گام به پیش بر می دارد، انسان نمی تواند همراه او گام به پیش بردارد. این تفاوت زمان با ما این است. انسان موقعی می تواند از گذشته به آینده برود که در آستانه حال خود را به مقدار زیادی از گذشتهش آزاد سازد. گذشته با قدرت و سنگینیش ما را از رفتن به آینده باز می دارد. ما موقعی می توانیم با زمان همگام بشویم که مانند او سبک باشیم، ولی ما برعکس زمان سنگینیم. ولی گذشته‌ای که باید از دوست انداخت با گذشته‌ای که به ما نیرو می‌دهد تا به آینده برویم با هم آمیختند. ولی گذشته‌ای که باید از دوست انداخت با گذشته‌ای که به ما نیرو می‌دهد تا به آینده برویم با هم آمیختند. چه بسا کسانی که می‌خواهند خود را از گذشته آزاد سازند، خود را هم با این گذشته به دور می‌اندازند. در خودشان فقط گذشته را نگاه می‌دارند و برای رفتن به آینده بسیار سنگین هستند. گذشته ای که بر دوش ما سنگینی می کند و ما را از رفتن به آینده باز می دارد، گذشته ای نیز هست که باید در آینده همراه و پایگاه ما باشد. جدا این دو گذشتن که با هم آمیختن، انسان تنها گذشته دور انداختنی نیست. جدا ساختن این دو گذشته از هم سبب مشابه سازی های فراوان می گردد. انسان بسیاری از گذشته هایی را که باید دور بیاندازد تا بتواند به آینده برود حقیقت جاوید می سازد. درد سر همینجا شروع می شد. این گذشته هایی را که باید دور برزد نام حقیقت جاوید به آنها می دهد تا هیچگاه آنها را دور نیاندازد و همیشه آینده را گذشته می سازد. با آینده نمی رود، همیشه آینده را گذشته می سازد. آینده برای او گذشته ایست که جاوید شده است. بستگی همیشه به حقیقت ماندن همیشگی در گذشته می شود. پاره دیگر از همین کتاب، خدای خشمگین، خدایی که غضب می کند. خدایی که از ترس غضبش ما را می ترسند. اون خدا خدایی بسیار حقیر هست که با خشمش مردم را می ترساند. چنین خدای ترسانندهی مفهومی است که پرداخته اشخاص حقیری در تاریخ است، ولو شهرت به عظمت و بزرگی دارم. اون کسی که انسان را می ترساند تا قدرت بی اندازه خود را بنماید، وجودی بسیار حقیر و ضعیف است. انسان قدرت واقعی هیچ کس را، از جمله خدا را، از شدت خشم و وحشت افکنیش نمی سنجد و نمی سنجیده است. این اشتباه است که مردم در آغاز از با ترس به مفهوم خدا رسیدن. آنان که چنین تصویری از خدا کشیدند، انسان را نمی شناختند. ترس انداختن برای کسب قدرت حد که احترام انسان است. ترس انداختن برای کسب قدرت حد که احترام انسان است. کسی که ترس می اندازد تا قدرت پیدا کند، نه تنها آسیب به احترام و شرافت مردم می زند، بلکه حد که احترام و شرافت انسانی خود را نیز می کند. با آن که او به اوج قدرت رسیده است، ولی احترام و شرافت نزد هیچ انسانی ندارد. از این رو از همه می ترسد، چون هر کسی که او را بکشد احترام و شرافت انسانها را بالا می برد. تاریکی نیروی کشش دارد. امروزه همه به روشن فکری و روشنگری می بالند و با تاریکی می جنگند، ولی ارزش مثبت تاریکی را درک نمی کنند. تاریکی نیروی کشش دارد. تاریکی انسان را به جستجو می کشاند. نیروی جستجو در انسان به تاریکی ها می گراید. شوق برفتن در تاریکی ها دارد. دیو تاریک است. دیو دعو بوده است. یعنی خدایی که دیو از کلمه دوا یعنی دوتا. وقتی چیزها به جای یکی دوتا شدن، در اینجا تاریکی ایجاد می شود. شما کدام را می خواهد انتخاب کنید؟ سابقا یکی بود، حالا مسئله ابهام پیدا می شود، تاریک می شود. این است که کلمه دیو اساسا از دوا یعنی دوتایی آمده است. خدا چیست؟ خدا دوا است، یعنی خدا چیزی تاریکی است، باید او را جست. یک چیزی دیو هست، یک چیزی است که افسون میکند انسان را. برای این خاطر خدا حقیقت چیز جاذبی بوده است. دیو تاریک است، از این رو انسان را به تاریکی ها افسون میکرده است و میکند. دیو خدای مادری بوده است. هر پدیده‌ای که برای ما بسته است تاریک است و ما در پی آن می رویم که آنچه را بسته می باش یابیم بگشاییم. آنچه بسته است می ترسد که از خودش بیرون بیاید، ولی ما او را از زندانش با افسون بیرون می کشیم. ما آتش را از سنگ تاریک با افسون بیرون می کشیم. ما مار را با افسون از زیر زمین بیرون می کشیم. از این رو هر چه تخمه است، تخمه در درونش تاریک است، ما گوهرش رو نمیدانیم. از این رو هرچه تخمه است برای ما جاذبه دارد. آب زندگی چون در تاریکی ها می جوشد، ما را افسون به پیمودن هفتخان می کند. چرا هفتخان رستم همش تاریک است؟ زمین و قار و شب و کوه و آب، اون چه در حالت مایه است، اون چه در حال شدن است، برای ما سحرانگیزند. جوان چون حالت مایگیست، تخمیریست، در اثر همین تاریکی را همیشه به خود افسون میکنن. جوانی همیشه این حالت مایگی و افسونگری دارد. آتش چون همیشه در زیر روشنایی است که میتابد تاریک است، انسان را همیشه افسون کرده است و برای همین خاطر است که انسان تخمه آتش خونده میشود. فرهنگ ایران انسان رو تخمه آتش میخواد، نه آتش، تخمه آتش، تخمه ای که درش آتش هست. برای ایرانی حتی آتش تخمه داشت، چون در تخمه همین تاریکی است، همین افسون است. روزگاری که خدا دیو خوانده میشد، چرا اون موقع خدا دیو خوانده میشد؟ خدا در الله نور و سماوات و فلعرض نبود. خدا مثل اهورامزدا در جایی که روشنی هست مسکن نداشت، بلکه دیب بود، دهو بود، دوتا بود، مبهم بود، تاریک بود. روزگاری بود که جاذبه تاریکی ها انسان را آرام نمی گذاشت. همه چیز برای ما تخمه بود، همه چیز باید بروید. حالا اسم تبارشناسی روی یک پدیدهی گذاشتیم که ما اصلا نمی شناسیم. این پدیده با تخمه سر کار دارد، تخمه پیدایش پیدا میکند، جهان از تخم پیدایش پیدا میکند. مسئله پیدایشیست، درک پیدایشیست. خدا مسئله درک پیدایش بود، چون دیدی از خدا پیدایش میابد. این به این علت دیب خوانده میشود، دوه خوانده میشود، یعنی چیز تاریک و مبهمیست. همه چیز برای ما تخمه بود در فرهنگ ایران. همه چیز این است که اول شاهنامه میاد که وقتی دنیا آفریده شد همه چیز در بند بود. انسان با کلیدش باید این بندها، این تلسما را بگشاید. یعنی چی؟ یعنی همه چیز تخم بود، همه چیز پوشیده بود، همه چیز گوهر پوشیده بود، همه گنج مخفی بود، همه چیز برای ما تخمه بود که بسته بود و ما یقین داشتیم که از تاریکی تخمه است که هر چیزی پدیدار می شود. ما فکر میکردیم یک خدای خالق اون طرف آسمان ها نشسته است، با امر و زور و از دور فرمان می دهد و امر می دهد و همه چیز را از هیچ خلق می کند. چنچه خبری نبود. پیدایشی مسئله اینست از تخم پیدایش پیدا می کند. ما دنبال تخم می گشتیم. امروز تخم برای ما چیز مسخره و خنده آور شده است. ما به بلاهت خودمون میخندیم و نمیدانیم. هر چیزی باید پدیدار بشه و تاریکی خود ما آرامش را از ما میگرفت. چرا؟ چون ما خود نیز یک تخمه بودیم. مردم، مر تخم، انسان تخم. ما نیز به سروش، نیاز به سروش خود داشتیم. فرهنگ ایرانی با جبرئیل سر کار ندارد. این یک مفهوم کاملا غلط است. سروش، هر انسانی سروش خودش رو دارد، هر انسانی. جبرئیلی نیست که فقط از آن محمد باشد، یا روح القدسی نیست که از آن عیسی باشد. هر انسانی، برگزیدگی نبود، هر انسانی سروش خودش رو داشت. یعنی چی؟ یعنی سروش معنیش یعنی شیپور بیدار باشه، یعنی نیرویی که بینش را از ژرفای انسان میزایاند، به بیداری میآورد، به هوش میآورد. سرو اوش یعنی هوش، سروش او سرو یعنی بوغی که انسان را به هوش میآورد. ما نیاز به سروش خود داشتیم، نه به جبرئیل محمد یا روح القدس عیسی یا دیگران، نه، تا از تاریکی افسونگر ما خبر بیاورد، تا راز خود ما را افسون کند، تا طلسم ما را بگشاید. به هنگامی که ما ناگهان خود را میگشاییم، به شگفت میاییم که آتشیم. یک دفعه ببینیم شعله ور شدیم، زبانه کشیدیم. کلمه وخش که رویدن باشد، معنای زبان کشیدن و شعله ور شدن هم دارد. بخش معنای روح و الهام دارد. کسی که خودش شعله‌ور می شود وحی در او پدیدار می شود از بن خودش، همونسان که مار نماد ژرف تاریکی زمین بود، آتش نماد ژرف تاریک سنگ بود، هوشنگ از سنگ نور را بیرون می آورد، یعنی از تاریکی. برای ایرانی انسان آتش نبود بلکه تخمه آتش بود. اون چه تابنده و پیوند دهنده و دهنده و جوش به جوش آورنده بود در تاریکی انسان نهفته بود. اون چرا که او به کشف این آتش میکشید، مار بزرگترین نماد تاریکی بود. در داستان هوشنگ این مار میانگیزد که سنگ را کسی بیاندازد. آتش نیز نزد ایرانیان تخمه بود، تاریک بود. این تاریکی در آتش بود که انسان را افسون میکرد، نه روشناییش. جشن سده که جشن بهمن باشد، بهمن و هوشنگ یکی بودن، جشن ماهیت آتشین انسان بود، از درون سنگ، از چشمه آب آتش میزد. این چرا؟ یعنی از درون تاریک. در همه آتش کده ها مایه آفریننده انسان که آتش باشد نیایش میشد. در آتش کده ها مایه آفریننده انسان زبانه میکشید. پاره دیگر از همین کتاب همگام هنگام. نام فلسفه چیستی بود. در فرهنگ ایران به بینش گفته می شود چیستی. این واژه فوق العاده مهم است. چیستی معما بودن همون معنای بینش داره. چیستی؟ چرا چیست؟ چرا معما؟ همین چرا تاریکی بینش است؟ این دوتا معنا در یک واژه با هم چسبیده است، با هم این همانی دارد. وقتی همه چیزها و پدیده ها ناگهان برای ما شگفت‌آور شده، ما همه چیزها عادی هستند، رد میشیم، ما همه ناگهان برای ما شگفت‌آور شد، ما از اون لحظه است که در برخورد با هر چیزی و پدیده‌ای و انسانی از خود میپرسیم که آن چه هست، چیست. هر چیزی از این به بعد چیزی هست که غیر از برخورد عادی ما با آن است. فلسفه درست با همین شروع میشود. هر چیزی از این به بعد چیزی هست که غیر از برخورد عادی ما با آن است. آشنایی های ما با همه چیزها بی ارزش است. ما تنها با درک بودن یک چیزی ترضیه نمیشیم، چون همه چیزها جلوتر جلو ما بودن. هر چیزی غیر از اون هست که ما تا کنون با آن آشنا بودیم و می انگاشتیم که همون هست که با آن خو گرفتیم. سوال چیست؟ همیشه سوال چیست؟ بحث ترک عادت، ترک عادت شیوه تفکر و دیدن و حس کردن است. وقتی در مقابل یک چیزی میگوییم چیست، فوری خود را به خطر میاندازیم. چرا؟ ما بایستی ترک عادت شیوه تفکر و دیدن خودمان را بکنیم، چون که این شیوه دیدن ما این تا حالا نمیگذارد که ما او را بشناسیم. این بحث به جای آن که انسان را متوجه انسان و عاداتش و تحول بینش و ادراکاتش بکنند، درست از توجه به انسان منحرف میساز و به ماهیت شی متوجه میساز. ما به جای این که این سؤال به خود ما برگردد و مسئله را در خود جواب ببینیم مسئله چی هست، ما خیال میکردیم با شی باید این جواب تغییر حالت را بدن و بدین سان سبب پیدایش ماوراء الطبیعه گردید. این گریز انسان از تحول دادن به عادات فکر و حواسش بود که متافیزیک را پدید آورد. سؤال چیستی؟ نفی همه عادتهای فکری، نفی همه بدیهیات ماست. انسان ناگهان به شگفت می آید که با آنچه آشنا بوده است بیگانه از اوست. آنچه برای ما عادی شده است هست. ببینید، آنچه برای ما عادی شده است هست. مسئله عادت با مسئله وجود گره خورده است. از این رو نیست ما در ترک عادت به آنچه پرورده شدیم ایجاد این احساس نیستی را می کنیم. ولی از این پس دیگر مهم نیست که چیزی هست، بلکه این مهم هست که چه هست. و بودن غالبا چیزی جز بیان عادات ما نیست. بودن چیزی جز بیان عادات ما نیست. وقتی دنبال چه بودنش رفتیم میبینیم که ناگهان همه بودهای ما نابود میشوند. چه بودن سؤالی است که دشمن همه بودهاست، یا به عبارت دیگر دشمن همه عادت هاست. اگر ما چیزهای را بود می انگاشتیم که با آن عادت داشتیم، پس همه بودها بیان عادات ما می باشن. اون چرا ما بود می گیریم؟ همه مسئله عادات ماست. پس اساساً چه هست؟ آیا اساساً چیزی هست؟ این تلاش برای دوباره شناسی آن چه با آشنا بوده این فلسفه است. این رو فرسایی، این تلاش برای دوباره شناسی اون چه با آن آشنا بودیم فلسفه است. فلسفه نفی همه عادتهای فکری و روانی و حسی است. شناختن دوباره نفی همه عادتهای فکری و روانی و نفی همه آشنایی ها و سپس تجربه نبین از هر پدیده ای کردن است. این مهم نیست که ما نمیتوانیم همه عادات فکری و روانی خود را ترک کنیم، ولی همین ترک یکی دو عادت فکری و روانی سبب دستیابی به تجربه های تازه از پدیده ها میگردد. و این را در زبان فارسی کهن چیستی میگفتند. انسان هر جا که میپرسد این چیست، ناگهان با آن چیز آشنا بیگانه شده است. دوباره آشنا و دوست شدن نیاز به دوباره شناختن آن دارد. فلسفه تعبیض دو گونه شناخت است. هر چیزی را باید همیشه از نو شناخت، چون هر چیزی پس از شناختن نخستین ما تحول می‌یابد و ما از آن بیگانه می‌شویم. ما با آنچه او در گذشته بوده از آشناییم، نه با آنچه اکنون هست. و در این شناخت گذشته خود این تحول را نادیده میگیریم. شناخت ما از آن چیز با آن چیز بیگانه شده است. ما بیگانه ای را دوست می‌داریم که نمی‌شناسیم. شناخت ما به دور هر چیزی پرده‌ای می‌کشد. معرفت ما خود پرده بیش نیست. هر چیزی غیر از آن می شود که ما روزی شناخته بوده ایم. معرفت ما ما را از نزدیکی به اشیا و پدیده های باز می دارد که روزگاری با آن بسیار نزدیک بوده ایم. شنوندگان گرامی، این هم پاره اندیشه از کتاب همگام هنگام بود که منوچهر جمالی که من باشم اندیشیدم.